به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. ادامه خشونت ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان در افغانستان دورنمای صلح و امنیت در این کشور و آینده مذاکرات صلح به چه سمتی خواهد بود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. بمب‌گذاری در یک مدرسه دخترانه در کابل 68 کشته و 165 زخمی بر جای گذاشته. اگرچه طالبان مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما دولت افغانستان این گروه را مسئول می‌داند. خشونت‌ها به ویژه علیه غیر نظامیان در حالی ادامه دارد که مدت هاست مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان در جریان است. روندی که به نظر نمی‌رسد چندان سریع و راحت بتواند میوه صلح بدهد. در این برنامه به وضعیت این روزهای افغانستان و موانع تحقق صلح می‌پردازیم. اما در ابتدا به کابل میریم و با حبیب الله بیگی ناصری صحبت می‌کنیم که خواهرش رو در انفجار دیروز کابل از دست داد. آقای ناصری خیلی خوش آمد میگم به شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. به ما بگید که شما اصلا چطور مطلع شدید که خواهرتون در این انفجار جان خودش رو از دست داد؟
بله تشکر، من خدمت شما سلام دارم. تشکر که از ما را دعوت کردین و درود میفرستم به خانواده شهدای اخیر مکتب سید شهدا که واقعا بسیار دردناک و فجیع بود. و ما و زمانی که این واقع رخ داد ما در خانه بودیم و صدای انفجار را شنیدیم و بیرون برآمدیم و دیدیم که اما مکتب تقریبا شاید در فاصله 1.5 کیلومتری از خانه ما دور باشد، 2 کیلومتری شاید باشه. ما دفعتاً مطلع شدیم که انفجار در مکتب سید شهدا هست که اونجا خواهر ما درس میخواند و ما دفعتاً اون طرف رفتیم، طرف ساحه انفجار و رفتیم که اونجا خیلی خیلی از دخترها واقعا در روی سرکا افتاده بودک و همه خانواده های دانش آموزان اونجا آمده بود و پشت محصلین خود میگشت، پشت دانش آموزان خود میگشت و همه کس داد و فریاد میزد و ما خواهر خود اونجا رفتم نیافتم و تنها چیزی که از اونجا ما پیدا کردم اما بایکش ها بود، یک چند تا عکسی که داخل بایکش بود، کتابش
بود. یعنی منظورتونه؟
اینا رو من در روی سرک کیفشان هست، کیفش با امو کیفشان رو پیدا کردم، یک چند کتابش و یک چند قطع عکسی که داخل امو چی بود کیفش بود، اونا رو یافتم روی سرک و من فهمیدم که خواهر ما زخمی شده و این راحت من برده به شفاخانه ها. ما کمی دیرتر هستیم و زخمی ها را برده بود در داخل شفاخانه ها که ما بعدا رفتیم در تمام شفاخانه ها. از اولی هم شفاخانه ای که ما حادثه اونجا شده بود شروع کردیم تا شفاخانه امرجنسی شاره که تمام شفاخانه ها را ما گشتیم. آخر شفاخانه عالمی که در چست در پل خشک است در بچه هست اونجا رفتیم، خواهر خود شناسایی کردیم، هموز ساعتشان، هموز بوتشان، هموز لباسشان که متاسفانه را ما از دست داده بودیم.
چند سالش بود خواهر شما؟
18 سالش بود، 18 سالش بود و امسال هم صنف 12 مکتب بود و همیشه در از اول مکتب تا آخرین که صنف 11 شده بود 11 را سپری کرده بود، اول نمره بود، کورس انگلیسی را خلاص کرده بود، ریزل کارتاش پیشمه هست، همیشه فیصدی های بسیار بالا گرفته بودک، دیگه یک آدم بسیار با برنامه بود، تقسیم اوقاتش در خانه جورکدگی بود و همیشه وقت فقط سر درسای خود کوشش میکرد و درسای خود را میخوان. این تو نبود که ما میگفتیم تو باید درسای خود را بخوانی، اما او خودش تلاش داشت و پشت کار داشت، یک اراده بسیار محکم به درس خواندن داشت و علاقه بسیار بسیار زیاد داشت.
هدفش چی بود از درس خوندن؟ اگر یک کمی تأخیر هست من از شما عذرخواهی میکنم. او از درس خوندن چه هدفی رو دنبال میکرد؟ میخواست چه کاره بشه؟ میدونین چیزی بهتون گفته بود؟ حرف زده بود راجع به این مورد؟
یگانه علاقه ای داشت که باید من در رشته اقتصاد کامیاب شوم و چون در رشته اقتصاد زیاد علاقه داشت، کورس انگلیسی را خلاص کرده بود و میخواست که از سبکی از ساعت 6 بجه از خانه 6 صبح از خانه میبرامد تا 9 بجه در کورس بود. بعد از کورس میمد خانه و ساعت 12 بجه طرف مکتب ما رفت و ساعت 5 بجه پس از مکتب برمیگشت بعد از ظهر. و یگانه رشته دلخواهشی بود که من حتما در رشته اقتصاد باید کامیاب شوم و یک اقتصاددان بسیار قوی شوم و ما این امید داشتیم و این امید و خودش هم میفهمید که من در هر جایی که در اون رشته دلخواه خود که اقتصاد بود من حتما در اونجا کامیاب میشم و استعدادشان رو هم داشت. روزای جمعه همیشه امتحان کنکور میداد، امتحان آزمایشی کنکور میداد
که بره دانشگاه. شما چند تا خواهر برادر هستین آقای ناصری؟
ما 3 برادر هستیم و 3 خواهر بودیم که متاسفانه یکش را از دست دادیم.
خود شما چی کار میکنید؟ وضعیت مالی خانواده در چه وضعیتی هست؟ نبودن خواهر شما چه تأثیری روی وضعیت داره؟ حال و احوال پدر و مادر شما چطور هست؟
واقعا پدر ما که 2 میشه از دست دادیم، مادر ما حیات هست و وضعیت اقتصادی ما اونقدر خوب نیست، متوسط گفته میتونیم اما قدر خوب نیست. اما از زمانی که این حادثه به ما رخ داده، ما خواهرایم، برادرایم، مادرم از جمله زیادتر همیشه گریه داره، ناله داره، فغان داره و ما همیشه او رو دلداری میکنیم، اما جز چاره صبر رو دیگه ما
نداریم. آقای ناصری، به نظر شما مسئول مرگ خواهر شما کیه؟
یه را باید دولت به شما پاسخ بدهد.
از نظر شما مسئول مرگش کیه؟ از نظر شما چرا خواهر شما کشته شده؟ مسئولش
از نظر ما طالبان است، گروه داعش هست، گروه طالبان هست، به ما دقیق معلوم نیست، اما ما زیادتر احتمال 90% ما میگیم که گروه طالبان است، گروه داعش است که کارها را همیشه انجام داده و انجام میدهد و هم میگه که ما این کار را انجام ندهیم، اما ما گفته میتونیم بر حدود 90% که این کار طالبان است یا گروه داعش است. بجز از اینا دیگر کسی فکر نمیکنم باشه.
به عنوان محور آخر از حضورتون میپرسم آقای ناصری بیگی، همکنون مذاکرات صلحی در جریان هست، طالبان به هر حال بخشی از این گروه هست، کسانی از دولت و گروه های دیگه به هر حال در جریان این مذاکرات هستند. شما به عنوان کسی که خواهرتون رو دیروز در این انفجار از دست دادید، فکر میکنید که این مذاکرات نگاهتون بهش چیه؟ موفق، موفق نیست؟ انتظار شما به عنوان یک شهروندی که در این کشتار عضوی از خانواده را دست داده بهش چیه؟
بله، ما در اول که پیمان صلح امضا شد همراه طالبان، ما خیلی خوشبین بودیم که واقعا این صلح سرانجام میگره و این صلح با کشور ما میه و متاسفانه که در این مدت که تیر شد و اینا پیمان صلح همراه افغانستان امضا کرد و هنوز اینا کشتار خوده و انتحار خوده، انفجار خوده کم نساخته، هنوز زیاد ساخته در افغانستان. هر روز ما شاهد انفجار، انتحار، بدبختی در افغانستان هستیم و کم کم امید ما از بین میره که واقعا گروه طالبان نمیخواهد که همراه ما صلح کند، اما بازم ما امید داریم که همراه ما صلح کند و آرزو داریم که در کشور ما صلح بیاید دیگه. و از دولت مردان افغانستان میخواهیم که در این مقطع حساسی که ما قرار داریم پروسه صلح هست و کوشش کند که در سرانجام موفقانه در برسند و پروسه صلح انجام شوند و آتش بس صورت بگیرند، آتش بس دائمی صورت بگیرند. ما در همچه آرزو هستیم.
اسم خواهرتونم اگر به من بگید آقای ناصری بیگی، ما اسم خواهر شما رو نداشتیم.
قمرگل ناصری.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. حبیب الله ناصری بیگی، خواهر برادر قمرگل ناصری بیگی که در انفجار مدرسه در منطقه برچی در کابل جان خودش رو از دست داد. تسلیت میگم به شما، به همه خانوادتون و سپاسگزارم که به ما پیوستید. خب برای ادامه بحث همراهیم با طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و ملک ستیز، پژوهشگر امور بین الملل افغانستان که از دانمارک به ما پیوستند. به همه شما خوش آمد میگم و صحبت رو با آقای آریان شروع میکنم. آقای آریان، این اولین حمله نیست که در این منطقه رخ داده. 7 تا حمله تا الان در این منطقه برچی که منطقه هزار نشین هست و شیعه نشین رخ داده. چرا وزارت کشور فکری به حال امنیت این منطقه نمیکنه؟
سلام به شما، سلام به مهمانای عزیز برنامه و بینندهایتان. متاسفانه که فاجعه اخیر در کابل یک بار دیگر نشان داد چهره زبون و ضد بشری طالبان، چهره ای که همواره یا به عنوان یک گروه تروریستی دست به کشتار مردم زدن. ما با آن که ما هم متاثر از این رویداد هستیم، در قسمت اقدامات پیشگیرانه در این رابطه مشخصاً راپوری که ما از دید اطلاعاتی برش اقدام بکنیم و مبتنی بر اقدام باشه وجود نداشت، اما بعض بود دیگه چون طالبا، حقانی و داعش که اینها یک تبانی مشترک دارن و یک تبانی نزدیک دارن در قسمت رویدادهای تروریستی، در گذشته رویدادهای مشابه انجام دادن. شما خبر دارین که در 2 هفته اخیر این دومین رویداد جنایتکارانه بود. قبل از این در لوگر، در پل علم لوگر هم دانشجویان به این شکل که شباهت بسیار.
آقای آریان ببخشید، من معذرت میخوام، صحبت شما رو من قطع میکنم برای اینکه واقعا من نمیخوام گزارش همه حملاتی که انجام شده رو بگیرم. شما به عنوان نماینده وزارت کشور اینجایید، وزارت داخله وظیفه‌شه که جلوی این حملات رو بگیره، وظیفه‌شه که امنیت شهروندان رو تامین کنه. این که شما خودتون گزارش میدید که آره اینجا اونجا اونجا حمله شده، واقعا به نظر من بیلان کاری کم توجهی بگم، ناتوانی بگم، نمیدونم چی بهش باید گفت، ولی بیلان کاری ناتوانی وزارت کشور رو نمیخوام ازتون. بگید که چرا نمیتونید امنیت مردم رو تامین بکنید، به خصوص الان که مذاکرات صلح در جریان هست.
ببینید، تشریح ما مبنایش به این خاطر است که من بر شما واضح بسازم، گروه هایی که ما دستگیر کردیم اینا برخلاف ادعای طالبا عضویت طالبا را دارند. به این دلیل نیاز بود و نیاز است که من برتان منشأ و یا تشابه این رویداد را برجسته بسازم. ما مسئول رویداد، یکی از مسئولین رویداد لوگر که بازداشت کردیم، عضو حقانی است و حادثه‌ای که اخیراً شده که طالبا مسئولش هستند، ای هم یافته‌ها و سرنخ‌هایی را که ما سرش فکر کردیم و پیش ما موجود است، طالبا مسئولش هستند. در قسمت جلوگیری چندین رویداد بوده که نیروهای امنیتی افغانستان، چون ما در حالت جنگ هستیم، شما گفتین بحث مذاکرات است، مذاکرات به منظور رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای ختم خشونت‌ها است که متأسفانه طالبان هنوز هم
دو پلتفرم
صادق نماندن و تعهد ندارن. در بعد جلوگیری ما چندین رویداد را حداقل در جریان ماه مبارک رمضان جلوگیری کردیم که اگر ما بر شما نمونایش برجسته بسازم، گروهی که قصد حمله بالای معاون دوم ریاست جمهوری و دانش را داشتن بازداشت شدند و مثل از این چندین رویداد دیگه که شبکه‌های تروریستی هم اکنون نزد ما زیر نظارت و تحقیق قرار داره و برخی هم شما خبر دارین که حکم اعدام سرشان صادر شد، مثل فایل حمله بالای دانشگاه کابل.
بله آقای آریان، ما امروز از سخنگوی طالبان هم دعوت کردیم، آقای ذبیح‌الله مجاهد به ما قول داد که در مصاحبه شرکت میکنه، هنوز منتظر هستیم که ارتباطشون برقرار بشه. من شخصا با نعیم وردک سخنگوی عضو هیئت مذاکره کننده طالبان تماس گرفتم، ایشون حالا یه مصاحبه به ما داده بودند در ساعات پیشین و گفتن که شرکت نمی کنند در مصاحبه دوم. منتظر هستیم که کسی از گروه طالبان بیاد برای اینکه اونها انگشت اتهام رو به سمت استخبارات میگیرند و میگویند که طالبان دخالتی نداشته. اجازه بدید صحبت رو با آقای ملک ستیز ادامه میدیم. آقای ملک ستیز، به نظر شما مسئول این قضیه کیه؟ اگر وزارت داخله داره میگه که به هر حال نتونستند حفظ امنیت بکنند به نوعی، اگر که مذاکرات صلحی در جریانه که هر دو طرفی که درگیرش هستند از خودشون رفع اتهام میکنند، چه کسی مسئول اینجا؟ برای کشته شدن 68 بچه در یکی از مناطقی که فقیرترین منطقه، یکی از فقیرترین مناطق کابل هست.
درود بر شما. ببینید، ما دو مسئول داریم اینجا. یکی گروهی است که این عمل را انجام داده، از او ما هیچ پیامی بر او نداریم، چون همه میدانند که گروه های دهشت افغان و تروریست هستند. مسئول دوم حکومت افغانستان است، نظام سیاسی افغانستان است که مسئولیت تامین امنیت شهروندان را دارند، به ویژه در محله که ما چندین بار شاهد حوادث وحشتناک بودیم. در این محله تروریستان
برچی رو میگید دیگه آقای
بود؟ ده ها بار این محله را مورد حملات انفرادی و جمعی قرار دادند. انسانهای بیگناه در این محله نابود شدند. محلات زندگی انسانها نابود شد. این محله یک محله زیاد بزرگ هم نیست و از لحاظ جغرافیایی هم خیلی پیچیده نیست. مناطقی است که میتواند در کنترل داخل شود و سیستم های استخباراتی بیشتر روی او کار بکنه، نظام بتوانه یک روی کرده کاملا جدی در این منطقه.
یه ذره مشخص‌تر جواب سوال منو میدید. من گفتم کی مسئوله، به خاطر اینکه زمان برنامه محدود، من تمنا میکنم راست و مستقیم بریم سر جواب قضیه. واقعا کی مسئوله این وسط؟ چرا هم از خودشون سلب مسئولیت میکنن؟ منطقه کوچیکه، در اینجا به مدارسی قبل از این حمله شده، به زایشگاه در این منطقه حمله شده، مرکز آموزشی خصوصی مورد حمله قرار گرفته. اگر که وزارت کشور میگه من نکردم، نمیتونم، طالبان میگه من نمیتونم، خب عملا این مذاکرات صلح که در جریان هست برای چی هست؟ یعنی کی با کی داره صحبت میکنه؟ برای چی دارن صحبت میکنن وقتی مردم دارن به خاک و خون کشیده میشن، بچه‌هاشون به خاک و خون کشیده میشه؟
میدونن این پرسش ما رو به یک نتیجه میرسونه که این جنگ از کنترل دولت، از کنترل همه نهادهای بین‌المللی که در تامین امنیت افغانستان و مردم افغانستان متعهد شدند با قانون‌های بین‌المللی، همه از دست و پا افتادند. معنایش این است که دولت ظرفیت تامین امنیت شهروندان را نداره. مسئول گروه‌های تروریستی است، در رأس از او طالبان، به خاطر اینکه طالبان اکثریت مناطقی را که علیه دولت می‌جنگند در کنترل دارند و همه بازیگران دیگری که در این حیطه فعالیت میکنند در تأثیر طالبان هستند. بنابراین مسئول نخست طالبان هست و مسئول دوم پلیس افغانستان که نمیتوانه این امنیت را فراهم بکنند.
بسیار خوب. خانم سرابی هم همراه ما هستند، حبیبه سرابی که از هیئت مذاکره کننده صلح هستند، از قطر همراه ما. خانم سرابی، شما اگر که دارید مذاکره میکنید، نگاه شما به این حمله چی هست؟ به نظر شما چطور یک همچین حمله ای در طی زمانی که مذاکرات در جریان هست اتفاق میفته؟ طالبان میگه که استخبارات این کارو کرده برای اینکه عملا دولت انگشت اتهام رو بگیره به سمت طالبان. دولت ادعا میکنه که طالبان این بوده برای اینکه دست بالا در مذاکرات رو داشته باشه. بالاخره یقه کی رو گرفت، باید گرفت برای ریخته شدن این همه خون آدم ها در افغانستان؟
تشکر از شما. با سلام خدمت شما و درود خدمت به روح شهدای افغانستان و مخصوصا شهدای اخیر. در مورد حادثه، دیدگاه ما، نظر ما در رابطه با حادثه، ما میتونیم بگویم که یک عمل ضد بشریت است، یک عمل جنوساید یا نسل کشی است. قسمی که کسایی که قبل از ما صحبت میکردند در این مورد، آقای ملک و سایرین صحبت کردن، نمیخوایم در این مورد صحبت کنم. بدون شک که مسئول طالبا است، به خاطر از اینکه دست بالا در مذاکره داشته باشند. اگر طالبا میگن که ما مسئول نیستیم، پس چرا آتش بس نمیکنن؟ مردم افغانستان، دولت افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بارها تقاضا کرده، زمانی که مذاکره شروع میشه، زمانی که ما پای میز مذاکره میشینیم و راجع به صلح گپ میزنیم، باید آتش بس باشه و اعتماد شود به دو طرف، باید اعتماد سازی شود، دو طرف باید برای همدیگه اعتماد کنند. دولت افغانستان 5000 طالب زندانی طالب رها کرد و تعهد سپرده بودن که دوباره به جنگ نمیرن، مگر اکثریتشان دوباره به جنگ رفتن و از میدان جنگ
مذاکره رو ادامه میدیم با همه این وضعیت. خانم سرابی، چرا از این مذاکره کننده شما تحت فشار هستید؟ اجازه بفرمایید، شما تحت فشار هستید از جانب آمریکا که هر شرایط اونها تامین میکنند باید بپذیرید، یا اینکه نه اصلا چجور نشستن با گروهی که این همه خون ریخته در خاک شما به خود شما چه حسی میده؟ این همه دختر کشته میشن، این وضعیت زنا بوده در زمان طالبان، وقتی که نشستید اونجا واقعا اونها واکنششون چیه وقتی یک عملات اینجوری اتفاق میفته؟ خیلی خونسرد میشینن جلوی شما حرف میزنن میگن خوب کردین؟
خیلی دردناک است، مگر خونسرد رد میکنن. یکی از مهارتایش این است که میگه این کار ما نکردید، اما معلومدار شواهد نشان میده که این کار طالبا کردن و مسئول طالبا هستن. البته باید بگویم که دولت امریکا ما را مجبور ساخته نمیتونه. بدون شک یکی از اشتباهات دولت امریکایی بود که موافقتنامه را با طالبا امضا کرد بدون از اینکه جریان سومی که او عبارت از دولت افغانستان است باید شریک باشه. اگر در ابتدا موافقتنامه امضا میشد که سه جانبه می بود، دولت افغانستان، طالبا و امریکا شریک می بود، وضعیت به این حد نمی رسید. چون متاسفانه امریکا بسیار برای طالبا امتیازات بیش از حد قائل شد، به این خاطر همیشه طالبا خود برنده میکنن و کوشش میکنن دست بالا داشته باشن.
آقای ملک سید،
یک موضوع دیگر هم
بفرمایید.
یک اجازه بدین یک موضوع دیگر هم مطرح کنم که ما کوشش میکنیم، چون 40 سال جنگ ما را نتونست به جایی برسانه، اگر روزنه برای صلح، برای گفتگو وجود داشته باشه، از این روزنه باید استفاده کرد و ما همیشه برای صلح متحد بودیم و این خاطر پای میز مذاکره، پای گفتگو منشینیم.
آقای ملک ستیز، شما چی فکر میکنید؟ آمریکا به نظر شما چرا داره به یک همچی چیزی اصرار میکنه و اصولاً چی میشه که یک گروهی مثل طالبان 20 و چند بعد از 20 سال هنوز میتونه به حیات خودش ادامه بده؟ کی به اینا پول میده؟ کی به اینا اسلحه میده؟ کی اینها رو تجهیز میکنه که بتونند صاف صاف تو این مملکت راه برن، یک مناطقی رو ادعا بکنن که تحت سیطره دارن، تحت حکومت دارن، بعد از 20 سال هنوز میتونند اسلحه داشته باشن، پول داشته باشن، توان نظامی داشته باشن که آمریکا رو بکشونند به جایی که اون بیاد با اینها مذاکره بکنه برای اینکه بتونه نیروهاش رو بکشه بیرون؟
ببینید، این جنگ خیلی جنگ پیچیده استخباراتی است. ما با این تحلیل توافق دارم، منتها شما فراموش نکنید که ما در منطقه کشورهای فوق العاده خطرناکی را با خود در همجواری خود داریم. پاکستان از یک سمت در این جنگ شامل است، رهبران سیاسی طالبان را در پاکستان جا دادند، خانواده های آنها اینجا هستند، سربازانشان، مجروحانشان در شفاخانه ها و بیمارستان های اونها تداوی میشه، رهبرانشان برای مذاکرات به پاکستان میره. از سوی دیگر ما ایران را داریم که فرش قرمز برای رهبران طالبان باز میکنه، آنها را در تهران محل ملاقات فراهم میکنه، دفاترشان را حمایت میکنه. ما در روسیه دولتی داریم که عملا از طالبان حمایت میکنن و هیچگاهی او را پنهان نمیکنن. از سوی هم آمریکایی ها در یک معامله با طالبان قرار گرفتن و دکترین و استراتژی آقای بایدن طوری است که هر بازیگری که در افغانستان بتوانه منافع آمریکا را تمثیل بکنه هیچ مشکلی نخواهد داشت. ورزش هایی که آمریکایی ها مطرح میکردند در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و مباحث جامعه مدنی همه را تحت پوشش قرار داده. اینها همه دست به دست هم میتن که طالبان بتوانن از این دولت ها منابع گسترده جذب بکنن و پول در بیارن بجنگن.
به نفع کی آقای ملک؟ این حضور، اشاره کردید به یک سری از قدرت ها در مورد آمریکا که به هر حال خودش طرف حساب هست، اگر که اون سعی نکنه که این گروه رو ضعیف بکنه و قلقم کنه که خب حالا در 20 سال گذشته نتونسته و این گروه با گروه‌های با 20 تا گروه دیگه تعهد بیعت کردن، دامنه با قدرتشون به نظر میرسه کمتر که نشده بیشتر شده. این به نفع کیه؟
خب شما میدونید که آمریکا در منطقه با شدت منافع داره و حضورش در این منطقه خیلی اهمیت داره و سوی هم روزها این مشکل را با شدت به عنوان تهدید معامله میکنن. بنان آمریکایی ها به این باور هستند که آمدن یک نظامی که بتوانه حداقل بحران را مدیریت بکنه و منافع آمریکا را هم مدیریت بکنه برایش اهمیت داره و این فرقی نمیکنه اگر طالبان در این زمینه نقش بسیار محکمی داشته باشه.
بسیار خوب، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به ما پیوستن روی خط تلفن. آقای مجاهد، گروه طالبان رد میکنه که این حمله رو به مدرسه در منطقه برچی افغانستان انجام داده. اگر طالبان نبوده به نظر شما چه کسی انجام داده؟ کی بوده؟ کی میتونسته یک حمله در همچی وسعتی انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام خود را به همه شنونده های شما و میمان های شما تقدیم میکنم. حمله روز گذشته در کابل کاملا قابل تأسف است و ما او را هم رد کردیم، هم نیکوهش کردیم. این نوع کار به نظر ما علاقات و افرادی که به نام داعش در افغانستان وجود دارن، آنها مستقیما عامل همچی کار معلوم میشن، خودشان هم مسئولیت گرفتن و تبانی داعش هم از متاسفانه از حلقات درونی اداره کابل حمایت میشن یا امرایشان تساهل و تسامح صورت میگیره و آنها میتونن و بازوی همچون حلقات این چنین عملات را انجام بدن. و
بدون اینکه زیر نظر شما باشن، بدون اینکه با شما همسو باشن، بدون اینکه با شما هماهنگ کرده باشن، قادرن یه همچی کاری رو بکنن؟
این حمله خود من گفتم که حمایت استخبارات اداره کابل را با خود دارن، حلقات استخباراتی کابل با ایشان همراه هستن.
اجازه بفرمایید که نظر ما سخنگوی وزارت داخله رو هم اینجا داریم. آقای آریان، صحبت های آقای مجاهد رو میشنوید، ایشون دارن میگن که استخباراتی در وزارت داخله در درون دولت به هر حال مؤثر بودند در شکل دادن این حمله. پاسخ شما چیه؟
خب اول خود آقای مجاهد کس نمیشناسه که و اصلیت از چی است و اینا چرای پنهان هستند که به مو شکلی که خود از یا مجهول هستند، مستعار هستند، ادعایشان دروغ است و ادعایشان مستعار است. ما کسایی را که دستگیر کردیم خودشان اعضای گروه همی تروریستی طالبا است. ما برتان نام میگیرم که آقای مجاهد بشنوه و خبر داره. مسئول قتل آقای یوسف رشید، یکی از فایلینش که در برک برک لوگر عضو گروه طالبان است، او اعتراف کرد که عضو گروه ازی است. آرشنام و عادلنام که سر پانتون کابل حمله کردن، اونا عضو طالبا هستند و خودشان اعتراف کردن. محاکم افغانستان حکم اعدامشان صادر کرد. در بود ترورهای هدفمند، خبرنگارایی را که یا هدف قرار دادن و ما قاتلینش را گرفتیم، 11 تنی که به اتهام قتل یمای سیاوش و چند ترور هدفمند کابل گرفتیم، خودشان اعتراف کردن که یا طالبا هستند.
بله،
طالبا خود یک گروه تروریستی است که تا همی لحظه نه تعهد داشته نه عمل داشته و سخنگوهای جنگشان به نام مستعار می آین. اینا جرأت حضور ندارن، مکانشان جای دیگه است، جنازه هایشان جای دیگه دفن میشه، مجروحینشان زخمی هایشان در شفاخانه های بیرون تداوی میشه. یا جز از تخریب، انفجار، انتحار کدام دستاورد دیگر را دارن؟ کدام عرضه را خدمات عرضه کردن برای مردم افغانستان؟
آقای آریان زمان تو هست اگر اجازه بفهمید من صحبت رو بچرخم.
شما مواجه
اجازه بفهمید من صحبت رو با آقای مجاهد هم ادامه بدم. آقای مجاهد، ایشون رد میکنن طالبان اگر که آنجوری که به نمایند سخنگوی وزارت داخله وزارت کشور افغانستان میگوید دست دارن در همین ها، اینها برای چی پای میز مذاکره میشینن؟
شما خواهش میکنم که باز به با من هم قدر وقت بدین که به جناب جوابایشان بتون
بهتون وقت میدم، ولی خب سوالا زیاد هست. خواهش میکنم کوتاه بفهمید که من بتونم برم و برگردم.
از وارم باز کنترل کن که حیثیت کسی را صدمه نزنن، شما کنترل بکنید. اول باید بگویم که داعش یک پدیده بیرونی از در افغانستان پیدا شد و حلقات اداره کابل به سطح پارلمان و وزرای آنها اعتراف کردند که در عقب رونق داعش و تقویت داعش دست دارند. و شما شاید شاهد باشند زمانی که در جوزجان ما داعش را شکست دادیم، طیارهای هلیکوپترهای اداره کابل رفت آنها را 200 نفرشان آوردند در کابل. همچنان در ننگرهار در سال گذشته و در کنر که ما آنها را شکست دادیم، اینها آوردن آنها را در میمانخانه های استخباراتی اداره کابل جابجا ساختن، و ما معلومات دقیق هم به دست داریم که حلقات استخباراتی اداره کابل و حلقات قبلی آنها به نام نبیل که وقت یک زمان رئیس استخبارات بود، آنها خودشان استخدام کردن حلقات داعشی را و همچون حملات را سرشان انجام میدن. ما هم شواهد داریم. یک اعترافات را نام گرفتن که از
هر دو طرف دارید همدیگه رو متهم میکنید دیگه. طالبان داره میگه که گروه طالبان داره میگه که دولت هست که این وسط داره با گروه های دیگه هم پیمانی میکنه. سخنگوی وزارت داخله داره میگه که طالبان هست که در واقع این کار میکنه. اجازه بدید من طرف صحبت شما آقای ملک ستیز رو هم دعوت بکنم که به عنوان تحلیلگر در سوی دیگر صحبت باشند. آقای ستیز شما چی فکر میکنید؟ چگونه است که این دو گروه همدیگر رو متهم میکنند؟ گروه های تروریستی در این کشور فعالیت میکنند، فقط انگشت اتهام از سوی به سوی دیگر تغییر میکنه. چه چیزی قراره که این حمام خون رو در افغانستان در این کشوری که این همه سال فقط کشتار رو شاهده متوقف کنه؟
ببینین هر دو طرف در یک جنگ بسیار خطرناک شامل شدند. خروج نیروهای بنگلی از افغانستان هیچ بهانه‌ای بر ادامه جنگ باقی نمیگذارد. جنگ واقعا به یک مرحله بی‌معنایی داخل شده. اگر طالبان هم میخواهند که در آینده سیاسی افغانستان سهیم باشند، باید بدانند که یگانه راه بیرون رفت رفتن به مذاکره است و صلح، و این راه میتونه چهره طالبان را به عنوان یک بازیگر سیاسی در آینده افغانستان در کنار سایر بازیگران افغانستان مطرح کنند.
اجازه فرمایید آقای ملک ستیز، آقای مجاهد چرا طالبان آتش بس نمی کنه؟ چرا متوقف نمی کنه اون چیزی رو که از جانب خودشه؟ آقای مجاهد هستید؟
بله بله، از ما پرسیدین.
از خود شما پرسیدم، سریع لطفاً جواب بدید.
بله بله بله، بسیار واضح است. ما در زمان و مرحله ای که برسیم که آتش بس ضرور است، باید آتش بس بکنیم، ما آماده آتش بس هستیم. ولی
در این مدت خونهایی که ریخته میشه رو شما چطور نگاه میکنید به شاه مجاهد؟ اگر که اون مذاکرات به نتیجه که شما میخواید نرسه، تا اون موقع طول نکشه، در این فاصله خونهایی ریخته میشه، جانهای بیگناهی از دست میره، شخص شما به این خونریزی ها چطور نگاه میکنید؟
یک چیزی رو ما یادآور شیم، این خونریزی 20 سال است که جریان داره.
این خب باشه، هر یک دقیقه برای این خون مهم دیگه. شما من میخوام بدونم مشخصا شخص شما وقتی خونی به زمین ریخته میشه که گروه طالبان درش دخالت داره، شب چطور سر به زمین میذارید؟ میتونید راحتی چطور بهش فکر میکنید؟
جریان مذاکرات دوحه به خاطر از زمین است که همه خونریزی متوقف ساخته شد.
خب سوال منم جواب بدید لطفا.
ما گفتم اگر ما در نتیجه برسیم و مذاکرات رو به توافق برسیم که مرحله ایجاب کنه که آتش بس شود، ما آتش بس میکنیم. ما طرفدار آتش بس هستیم، ولی در اون زمان باید برسیم. آتش بس در زمان نمیشه ما در کوششته باشیم، یک کسی دیگر در ارکششته باشه و متصل سبوتاژ بکنه مذاکرات.
آقای مجاهد شما مسلمان هستید درسته؟
و پروسای سیاسی را از تخریب کار بگیره.
جواب سوال من اگه میشه خواهش میکنم بدید. شما مسلمان هستید آقای مجاهد درسته؟
بله
بله. من سوالم از شما این بود که وقتی خون بیگناهی ریخته میشه، خون بچه‌ای بر زمین ریخته میشه که شما میدونید
خدا نکنه
شب که میخوابید چگونه سر بر بالین میذارید؟ ببخشید این سوالی که به عنوان یک انسان برای من مطرحه، از شما در جایگاه یک انسان میپرسم، در جایگاه یک نفری که خودتون به هر حال سخنگوی گروهی هستید که یک همچین حملاتی رو ترتیب میده.
اصلا ما اطفال و بیگناهان را هدف قرار نمیدیم. در جنگ ما در هیچ جای بیگناه خونش ریخته نشده. ولی این سوال باید شما در اون زمان هم بکنید، کسی که بمبارد میکنه به خونه‌ها، بم برای خانه‌های مردم میریزه و 20 سال از دوام میکنه.
بله، منظور گروه های آمریکایی و غیره است. خب از اونها هم اگر که فرصتی دست بده من حتما میپرسم، ولی نگید که
در کابل شیشتن، همین جنابایی که در کابل شیشتن آنها هم دوام میتن.
آقای ملک ستیز شما بفرمایید.
ما 200 افراد ملکی را شهید داریم در کشور.
آقای ملک ستیز شما میفرمایید بیشتر.
اول اینکه این تصویری که شما گذاشتین یک تصویر آقای مجاهد نیست، آقای وردک است. و دومی که می‌خوایم این مسئله رو مطرح کنم که اگر آقای مجاهد مطرح می‌کنند که در ارگ کسان دیگر نشستن، پس بیاین به انتخابات، بیاین به دموکراسی، بیاین آرایتون رو بگذارین و مردم را فراهم زمینه فراهم بسازین تا شما بیاین در ارگ جا به جا شین و شما رهبری دولت را بگیرین. چرا شما نمی‌آین؟
خانم سرابی، شما
به خاطر عظیمی از آقای ستیز که مذاکرات با ما توافق برسه، به خاطر عظیمی است که ما یک تفاهم داشته باشیم. چرا
پس آقای مجاهد این معنی میده وقتی که میگن که طالبان حملاتی رو ترتیب میده برای اینکه دست بالاتر در مذاکرات داشته باشه، به این دلیل که مذاکرات برای شما مهم، ارتباط ما با خانم سرابی هم قطع شد که من همین الان میخواستم برم خدمتشون. حالا اگر این ارتباط برقرار بشه من برمیگردم خدمتشون، ولی این که دارن میگن که طالبان میخواد که دست بالاتر رو داشته باشه به همین دلیل پشت حملاتی است.
نه، زمانی که ما مذاکرات ممکن باشه و کسی بگذاره مذاکرات را که پروسه مذاکرات پیش بره، ما طرفدار جنگ نیستیم. ما تلاش داریم تیم مذاکراتی قوی را ساختیم در دوحه آل ششتن. چهارده ماه است، ما بعد از پیمان دوحه پروسه هایی که باید با 15 روز و 3 ماه باید تکمیل میشد، چرا اجازه داده نمیشه؟ طالب به طبیعی کتفاله و باید ایران ما درک بکنیم. کسایی که در توکیشیدن با مقتدر هستن، آنها آسانتر نمیگذارن این وضعیت را که تغییر بکنه، آسانتر خون نمیگذارن برای این مسیح جنگ و خون ریزی. مجبور هستیم از فشار و اعمال فشار استفاده بکنیم. باید بکنیم به زمان برسیم.
آقای آریان، شما میخواستید چیزی بگید؟ میشنویم.
ببینید، ما امی لحظه در بس مثل که در
ببخشید
جنگ
همینجوری بس از صحبتتون، ارتباط ما هم داره با خانم سرابی داره بس میشه. حالا ارتباط برقرار شد، ایشون رو هم دعوت میکنیم در
اگه اجازه بتین که ما صحبت کنم.
بفرمت.
شما سوال که میکنین من خواهش میکنم اجازه بتین که ما صحبت خود تکمیل
کنیم. نه من فقط خواستم اطلاع بدم که مصاحبه
اول از یا سوال مردم افغانستان، حکومت افغانستانی است که جهاد از یا کجا است؟ یک سال از یا با خارجی ها آتش بس کردن، ناخون یک خارجی اوگار نشد. از این طرف اطفال مردم دیروز نزدیک به 100 تن شهید شدن و مجروح شدن که کلش زیر سن بود. مسئول از این کی است؟ طالبا یک سال از این گروه توریستی با خارجی ها آتش بس کردن، از این طرف با افغانای خود تداوم کشتار دارن. از جهت دیگه کجاست سطح رهبری از یا که تصمیم گیری میکنه؟ هر بار حکومت افغانستان، مردم افغانستان برای آتش بس صدا بلند کردن و این گروه به کشتار ادامه داده. ببینید جنایات بزرگی که از تبیع انفجار ماین ها حداقل 24 ساعت گذشته بالای 70 تن افراد ملکی از اثر ماین هایی که یا تبیع کردن به شهادت رسیدن و مجروح شدن، اینا صلاحیت تصمیم گیری ندارن. وقتی در یک مرحله تصمیم گیری میرسن که این خواست مردم افغانستان است، یا میرن در اسلام آباد و میرن در جایی که پناهگاهشان است تجهیز و تمویل میشن، برایشان واسکتای انتحاری تهیه میشه و دیدگاه افراطی تزریق میشه، از اونجا اینا تصمیم گیری میکنن. بنان امو شکلی که رهبرای از یاد معیشت مصروف هستند در دوحه، یا میگن که مذاکرات مردم افغانستان، حکومت افغانستان هر بار در هر مرحله سرشان صدا کرده، اما این گروه هم کوریدور توریستی شده و توریسم شده بر سایر گروه ها و هم تبانی با اقانی و داعش داره و حمله که در لوگر شد اقانی انجام داد، حمله که دیروز شده یا با تبانی انجام دادن، اینا دو آدرس دارن. من میره کوتاه عرض میکنم، با صحبت در مقطع میکنم. اینا وقتی اعمال ضد نظامی را انجام میتن و نیروهای توریستی از یا افراد توریستی از یا ترهای هدفمند انجام میتن، مسئولیت میگیرن که این در بود نظامیش هست، در بود ملکیش یا از آدرس های داعش اعلام مسئولیت میکنن. مردم و حکومت افغانستان میدانه و ایر به عنوان یک دشمن مشترکی که تبانی با سایر گروه هاست. بار بار اعلامی های سازمان های بین المللی، کشورهای منطقه اعلام کرده که طالبا یک از توافقات از یا بوده که رابطه خود با گروه های توریستی قطع کنن. هنوز القاعده را اینا پناه میدن، هنوز داعش پناه میدن. من یک نکته دیگر اشاره میکنم که بحث داعش، اولین طالبی که در افغانستان بیرق داعش در هلمند بود آقای مجاهد، خو سخنگوی گروه توریستی است، باید بفهمه که ما خو چهره مشهور از یار ندیدیم تا حال، ولی بحثی است که داعش و طالب یا تبانی نزدیک دارن و طالب کوریدور توریسم برای سایر گروه ها است.
بسیار خوب. خانم سرابی، صحبت های نماینده طالبان رو شنیدید؟ من عذرخواهی میکنم که کمی دیر برگشتیم خدمت شما، ارتباط ما با شما قطع شده بود. اگر که شما به من بگید که به نظر شما اگر مذاکره ای در جریان هست، در این میزهای مذاکره، در این تماس‌های رو در رویی که برقرار میشه، شما با نماینده طالبان چه چیزهایی رو مطرح می‌کنید؟ با از نماینده آمریکا که با اینها به هر حال طرف مذاکره شده، چه تقاضایی دارید؟ چه چیزی گفته میشه در این مذاکرات که در نهایت به گفته نماینده گروه طالبان بعد از یک سال اندی به جایی نمی‌رسید؟
اول می خواهیم اشاره داشته باشم به گفتای آقای مجاهد که گفتند ما وقت ما آتش بس می کنیم که به می خاطر در دوحه هستیم برای مذاکره تا مذاکره نتیجه بده و ما آتش بس کنیم. کاش در برای مذاکره تعهد می داشتند. متاسفانه برای مذاکره هم دوستای طالب ما نه تعهد دارن نه صداقت. دور دوم مذاکره از دو طرف تعهد کردیم و پای یک خط امضا کردیم که ما به تاریخ 5 جنوری برمیگردیم. زمانی که ما برگشتیم هیئت مذاکره کننده و رئیس هیئت مذاکره کننده طرف طالبان حضور نداشت با جمعی از دوستای و جمعی از افرادش و مذاکره به می ترتیب به امروز و فردا امروز و فردا برای مدت 4 ماهی که ما در از ماه جنوری تا حال در دوحه هستیم به می شکل تر می شه و بعد از او وقت موضوع کنفرانس استانبول در می گذاشته شد باز هم طالبا به طرف پاکستان رفتن و میز مذاکره را در حالی که رسما ترک نکردن اما عملا مذاکره جریان نداشت.
بسیار خوب.
روی آجندای مشخص قسم سوال به اساس سوال شما آجندای مشخص گپ میزنیم. 24 مورد از طرف طالبان و 28 مورد از طرف ما پیشنهاد شده و موضوع آتش بس یکی از اون موضوعات است. در 28 مورد ما در 5 کاتگوری تحت عنوان 5 کاتگوری که عبارت از امنیت است، موضوع حکومتداری است، موضوع حقوق است و همچنان موارد انکشافی تحت این موارد کاتگوری شده و ما روی از این موضوعات بحث میکنیم و تبادل نظر میکنیم.
زمان برنامه من تمام شد، عذرخواهی میکنم از اینکه نرسیدیم دوباره برگردیم به نماینده وزارت داخله و همینطور سخنگوی طالبان میخواستیم این صحبت هایی در مورد اونها مطرح شد. سپاسگزارم از سارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان و حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، ملک ستیز پژوهشگر امور بین الملل افغانستان از دانمارک و همینطور ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان که در این گفتگو همراه ما بود. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. از صمیم قلب تسلیت میگم به همه اونهایی که در این انفجار برچی بچه‌هاشون عزیزانشون جان خودشون از دست دادن. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بخیر.